به خاطر اهمیت مداوم موضوع کرونا تصمیم دارم این لحظه با آقای دکتر حریچی معاون کل وزارت بهداشت صحبت بکنم و موضوع ما هم که روشن و شفاف کرونا و وضعیت فعلی کشور و رفتار مردم نسبت به این بیماری. آقای دکتر حریچی با احترام سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمتتون هستم.
دیروز آمار کشته شدگان کرونا واقعا رکورد زد و اینجای تأسف و نگرانی بیش از پیش داره. شما به عنوان یک مسئول، یک هموطن، حرفتون این لحظه برای مردم چی آقای دکتر؟
ببینید، تعداد کشته های ما نشانه تعداد بستری و تعداد ابتلا ما و تعداد ابتلا ما بستگی تام داره به میزان تماس اجتماعی مردم با یکدیگر.
بله.
و این میزان تماس اجتماعی بستگی تام به دو عامل داره، یکی اینکه دولت و حکومت چقدر میتونه سیاست های قرنطینه سازی و تعطیلی رو انجام بده با توجه به معیشت مردم، و دوم اینه که و مهمتر اینه که مردم چه رفتاری رو انجام میدن.
بله.
و متاسفانه چون ما رعایت پروتکل ها توسط مردم به طرز بسیار قابل توجهی پایین اومده، از سطوح حدود 81% که ما حدود 2.5 ماه پیش داشتیم الان به 42% سقوط کرده.
بله.
و رفتارهای دوگانه هم ما گاهی مشاهده میکنیم، یعنی مثلا مدرسه تعطیل میشه، مسافرت بیشتر میشه، پاتاژگردی بیشتر میشه.
بله دقیقا.
و گردش های خارجی و دید و بازدید های درون فامیلی و اینا بیشتر میشه. من همینجا عرض میکنم که این ویروس کرونا ایدئولوژی نداره و انتخابی عمل نمیکنه. هر تجمعی و بالاتر از 2 نفر ولو تجمع حتی ضروری باشه برای کار باشه، احتمال انتقال ویروس رو بالا میبره.
بله درست میفرمایید.
حالا بگذاریم از اینکه تماس غیر ضروری باشه، الان هم اونگوش نسبت به موج اول و دوم اینطوری شده که انتقال درون خانگی و درون خانوادگی بیشتر شده و مردم از هر گونه تماسی، مهمانی، الان ما سفر داره تموم میشه، به هیچ وجه برنامه ریزی نکنم برای عروسی و نمیدونم جشن و مهمونی و اینا، تا انشالله بتونیم کنترل.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حریچی، شما عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هستید، نظر شخصی شما درباره تنگ کردن حلقه قرنطینه در خود شهر تهران چیه؟
ببینید، واقعیت اینه که ما به عنوان وزارت بهداشت و ستاد تهرانمون در این زمینه پیشنهاد مکرر داره.
بله.
که ما تأثیرات بیشتری رو داشته باشیم، ولی واقعیتش اینه که یه استدلال مقابل این هم وجود داره که با یک قسمتش مشتمل بر وضع معیشت مردمه. بالاخره مثلا این کسانی دارن تو مراکز ورزشی درآمد دارن، تو
هتل‌ها
درآمد دارن، تو گردی ها درآمد دارن و غیره و غیره درآمد دارن، و تعطیلی ها منجر میشه که اینا در معیشتشون دچار مشکل بشن.
آخه باید زنده بمونن که بتونن از اون معیشت استفاده کنن.
از نظر فنی و تاثیرش بر کرونا این استدلال نسبتا قوی تر هم وجود داره.
بفرمایید.
که همونی که من عرض کردم در طرف مقابل،
بله،
یا وقتی ما تعطیل میکنیم حرکت مردم، تماس اجتماعی مردم کاهش چندانی پیدا نمیکنه. یعنی ببینید، این رو با حرکت موبایل ها به راحتی الان قابل اندازه گیری هست. یعنی ما تعطیل میکنیم مثلا مدرسه رو که مردم خب بچه دانش آموز بشینه خونه، خانوادهش هم باش جایی نره.
بله.
ولی وقتی میبینیم بلافاصله مسافرت به شمال افزایش پیدا میکنه.
آقای دکتر حریچی، این که از این موضوع بفرمایید که این واکسن آنفولانزا بالاخره تکلیفش مشخص شد. ما خیلی پیامک داریم که میگن مراجعه کردن تو داروخونه نیستش.
بله. ببینید، اول من یه خبر مهم و خوب رو عرض بکنم.
بفرمایید.
در نیم کره جنوبی که زمستانشون تمام شد روز 21 ماه پیش، اونجا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، همین با ما تو کشورهای مثل آرژانتین و استرالیا و برزیل و اینها و شیلی و اینها، میزان ابتلا به آنفولانزا با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به کرونا،
بله،
همین ماسک و شستشوی دست و کاهش تماس اجتماعی حدود 95% کاهش پیدا کرده.
چقدر جالب و مهم.
بعضشون از طریق تنفس منتقل میشه دیگه، مثل کرونا.
یعنی به همین راحتی میشه کنترلش کرد؟
به همین راحتی. خب ولی سالهای قبل شدت آنفولانزا اهمیتش اینقدر نبوده که مثلا تو دنیا بگن همه ماسک استفاده کنند و
بله،
جا تجمع نکنند. پس خیلی مردممون نگران نباشن. دوم اینه که این رو مردمون بدونن که کل تولید واکسن دنیا سال برای آنفولانزا سال گذشته برای 7 میلیارد و 800 میلیون 250 میلیون عدد بوده. امسال که تولید داره به افزایش داره پیدا میکنه به حد اکثر به 800 میلیون میده.
یعنی این میتونه به این مفهوم باشه که همه گروه های سنی لازم نیست که واکسن تزریق کنن و برای تعداد خاصی تولید میشه.
بله، اولا همه گروه های سنی لازم نیست. دوم که هر دوتا اینو باید توجه کنم. دوم اینه که تولید دنیا توانش هم اینقدره.
بله، نکته درستیه. خیلی متشکرم.
10% تولید میشه. بس این انتظاری که مثلا من بالاخره تو خیابون و تو بازدید ها و جایی که میدیم مثلا یه جوان 30 ساله میبینم مضطرب، بس واکسن آنفولانزای ما چی شد؟
میتونه با مراقبت از خودش پیشگیری کنه.
میتونه با مراقبت انجام بده. ما واکسن هایی که میاد سیاستمون این هست که اول به افراد خیلی پرخطر میدیم.
بله.
افراد پرخطر برای آنفولانزا خانومهای باردار، چون آنفولانزا به این گروه علاقه خاصی داره و میزان مرگ و میر بیشتری داره.
سالمندان
این عرضه کنم به ترتیب گروه های پرخطر.
بله.
گروه پرخطر دیگه کارکنان بهداشت درمان هستن که در مواجهه مستقیم با بیماران هستن.
بله.
گروه سوم بیماران صعب العلاج هستن و بیماران خاص، اونم تعریف داره، چون هر کسی مثلا میگه من صعب العلاجم، من خاصم، نه، مثلا یه کسی که قرص قند میخوره، دیابت نوع دور داره، این بیمار صعب العلاج نیست. بیماران صعب العلاج مثل سرطانیایی که دارن شیمی درمانی میشن، مثل بیماران پیوند کلیه، بیماران نارسایی تنفسی، اینا رو ما میدیم.
بله.
بعد از اینها رو ما از طریق مراکز بهداشتیمون و به صورت رایگان میدیم.
تکلیف این هم روشن شد. خیلی متشکرم آقای دکتر هریچی.
بعد از این ببخشید میده گروه مسن ما که افراد بالای 65 سال به محض ورود به هر نفر با کد ملی از طریق داروخونه ها با قیمت با عرض دولتی خواهیم داد و از طریق سامانه تیتک و کارت و شماره کد ملی.
خب روندی که توضیح دادید بسیار منطقی و معقول هست، یعنی ترتیبی که فرمودید. اما همچنان در حین صحبت بنده و شما بازم پیامک داشتیم که در داروخانه نیست. البته نگفتن که بله بله، من هم میخوام خدمتشون بگم که آقای دکتر توضیح دادن و حالا نمیدونم از کجا شنونده صحبت‌های شما و بنده بودن. آقای دکتر هریچی، قطر پزشکی
اینم عرض بکنم، خیلی از کشورهای اروپایی از 19 اکتبر شروع می‌کنن و هنوز به مرحله شروع تزریق هم هنوز نرسیدن، با توجه به اینکه اونجا یه مقداری هم هوا از ما سرد.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر هریچی، کادر درمان، اونهایی که یکی دو بار با ما در برنامه صحبت کردن، یکی از گلایه هاشون این بود که بیماران کرونایی خانواده هاشون فکر میکنن که لازم هست که با اونها ملاقاتی داشته باشن در روزهای ملاقات بیمارستان. میشه بفرمایید که این چقدر میتونه خطرناک باشه و حتی کادر پزشکی رو چقدر میتونه تو موقعیت بدی قرار بده؟
این خیلی سوال خوبی هست. ببینید، واقعیتش اینه که ما میگیم مردم با هم، مردم عادی که احتمال ابتلاشون هم کمه، با هم تماس نداشته باشه.
بله.
حالا یه کسی کرونا گرفته، قاعدتا هم تو بخش کروناییه، یه تعداد پا میشن، شاروخ شاخشون میکنن، میان با ایشون ملاقات کنن
که مثلا به مریض روحیه بدن
بله. و بعضی از اقوام ما هم مثلا ملاحظه میفرمایید که مثلا میان یه دونم از این چادر مسافرتی ها جلو بیمارستان میزنن و میخوان ملاقات کنن. من همینجا عرض میکنم ملاقات بیمار کرونایی ممنوعه و بسیار میتونه خطرناک باشه، هم خود ملاقات با خود بیمار، هم حضور در بیمارستان.
بله بله،
که بالاخره بیماران کرونایی پرسنل ما بعضی هاشون ممکنه مبتلا شده باشن، هنوز متوجه نشده باشن، خود بیمار که اونجا هستن، همینطور همراه بیمار هم موضوع خطرناکیه. بعضا درخواست میکنن که همراه بیمار بمونن، این هم میتونه موجب بروز اشکالات مفرد.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر هرچی، معاون کل وزیر بهداشت، نکات بسیار خوبی رو امروز در برنامه ما فرمودید. خیلی متشکرم که این وقت رو برای ما گذاشتید. خدا نگهدار شما باشه تا فرصتی دیگر. زنده باشید. تهران کلینیک.